بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. خب امروز روز ولادت فرخنده حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است. این میلاد فرخنده را به ساحت مقدس ولی عصر ارواحنا له الفدا و همه ارادتمندان به آستان فاطمی تبریک عرض میکنیم. یه تا پیامک برای ما آمده به همین مناسبت، برای شروع اینا را میخوانیم و بحث را آغاز میکنیم. بر دریاست نبی و گوهرش فاطمه است، یکتاست علی و همسرش فاطمه است. با آن که پناه همه خلق است حسین، او هم به پناه مادرش فاطمه است. این یک پیامه که من پیامه که دیگر این است که بر عالمیان رحمت بی حد آمد، زیبا گوهر رسول امجد آمد. تبریک به شیعیان اهل عالم، چون فاطمه دختر محمد آمد. من حالا برای اینکه عرض شاد باشی هم داده باشیم و اظهار ارادتی این پیامت رو برات کنیم. خیلی خوب، امیدوار هستیم که مشمول عنایات خاص آن بانوی بزرگ بشریت و دردانه عالم خلقت انشاءالله باشیم، مخصوصا کشور ما در این سال که با نام اون حضرت هم آغازش برین و مقرون شده و پایانش هم مجددن همینطور خواهد شد، انشاءالله در مقابل توطئه های دشمنان اسلام و مکتب اهل بیت بتوانیم بیش از پیش سرفراز باشیم و توطئه ها و نقشه های دشمنان به برکت عنایات و دعای خیر حضرت صدیقه طاهره انشاءالله که خونسا بشه، رهبری عزیزمان سالم و شادکام و با همه توان و تلاش در مسیر رهبری انقلاب مانند گذشته انشاءالله در مسیر کارشون موفق باشن و بقیه خدمتگزاران به نظام هم در این مسیر تلاش و کوشش بکنن که منویات رهبری عزیز جامعه عمل انشاءالله بپوشه، ما حوزویان و طلبه ها هم بتوانیم در راستای وظایفی که داریم در فهم معارف، تبیین معارف و دفاع از عقاید و معارف اسلامی ایفای وظیفه بکنیم انشاءالله. خب عرض کردیم که اشکالی یا سؤالی مطرح می شود در مورد این قانونی که در قرآن کریم مطرح شده راجع به نقش ایمان و عمل صالح و نقطه مقابل کفر و فسق و تبهکاری در خیرات و شرور عالم طبیعت، که اگر چنین است ما چرا در دنیا وقتی مشاهده می کنیم کشورهایی را، سرزمینهایی را که ایمان آنچنانی ندارند، عمل صالحی ندارند، بلکه کافرند و مرتکب بسیاری از گناهان می شوند، اما برخوردار از نعمتهای مادی و طبیعی هستند. بر اساس اون قاعده نباید اینطور باشه. و نقطه مقابل در کشورهای اسلامی که هم ایمان به خدا و اسلام دارند و هم عمل به احکام اسلامی می شود، میبینیم که حوادث و ناملایمات هم طبیعی و هم اجتماعی زیادی رخ میدهد. این در حقیقت شبهه نقض است، یعنی گویی واقعیت های جهان با این قانون هماهنگی نداره. پاسخ اولی که عرض کردیم و اشاره کردیم که این پاسخ را حضرت استاد آیت الله جوادی آملی حفظ الله تعالی در تفسیر تسنیم جلد 29 بیان فرمودند، که حالا ما از اول این که انسانهایی را که در کشورهای مثلا اروپایی، امریکا، جاهای دیگر زندگی می کنند، اینها را به عنوان کسانی که کافرند از روی عناد و لجاج و عن علمن و عمدن و لذا اعمالشون هم که مطابق اسلام نیست و معصیت حساب می شود، اینها را هم از روی عمد و علم و آگاهانه و دهن کجی کردن و گردن کشی کردن بدانیم اول کلامه. این معلوم نیست. بسیاری از این افراد بر اساس باورها و اعتقاداتی که به آیین و مذهب خودشون دارند و به ذهنشون نمیاد که دارن اشتباه میکنن، نگاه به علماشون میکنن، علمای اونها هم که تبیین میکنن، توجیه میکنن. به هر حال اکثریت مردم این جوامع را نمیشود مصداق ولیکن کذبوا فأخذناهم بما كانوا یکسبون قرار داد. حداقلش اینه که ما نمیدانیم، معلوم نیست، نامعلومه. پس نوعی نقضی فعلا نداریم که اینو به ناقض قرار بدهیم. این نکته اول. اینا مشمول در واقع قانون مستضعفین میشوند از نظر فکری، حتی به لحاظ آخرت هم که بسا اینها مورد عفو قرار بگیرن یا اگر عقوبتی دارن عقوبت های خیلی شدید یا خیلی طولانی نخواهد بود. بحث دوم این بود که حالا فرض کنیم از جواب اول عدول کنیم، این کشفه و ثبته که اینها مصداق کذبو به آیات الله یا کذبو هستن سیل اون آیه، اما برخوردار بودن آنها از نعم طبیعیه این نشانه رضا و رحمت و لطف الهی نیست، اینم خودش یه نوع عذابه. یعنی این گونه نیست که مطلقاً ما یک قانون الهی داشته باشیم. اون یک قانون البته که ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات من از سماع ولرز، این یک قانون الهیه. اما یک قانون دیگری هم هست که استدراج، اسمش استدراج املاء. ممکن است که انسانی در عین اینکه بی ایمانه و اهل فسق و فجور و گناهه، در این حال متنعم باشد، ولی این تنعم او، برخورداری او، این به جهت رحمت و لطف الهی نیست، یعنی این اثر تقوا و ایمان نیست، بلکه اثر بی تقواییه، اثر بی ایمانیه. و برای عقوبت عذابه، حالا یا خودش متنش عذابه یا منجر به یک هلاکتی می شود، که حالا این هلاکت رو عرض کردیم یا دنیویست مثل اون اقوامی که گرفتار عذابهای استیصال شدن و از بین رفتن، این می شود اون هلاکت دنیوی، عقوبت دنیوی. یا نه، ممکنه در دنیا این عقوبت‌های این چنینی که یک قومی را از بین ببره برشون وارد نشه چنین عذاب‌هایی، اما در آخرت این پیامد این گناهانشون را دریافت بکنن. این هر دو هست، یعنی اون استدراج معنیش این نیست که حتما به دنبالش عقوبت های دنیوی شدیدی که بنیان برکنه هست، براندازه هست، یعنی همون که میگیم عذاب استثال، لازم نیست که این باشه. گاهی اینجور ممکنه باشه، گاهی هم ممکنه که نه، این رخ ندهد، بیفته به حالا یا برزخ یا قیامت و همسایه. این را بیان کردیم دیگه، فرمایش مرحوم علاوه را خدمتتون بیان کردیم. منتها ایشان یک معنی دومی هم برای استدراج ذکر کرده. جواب که بعد توضیحه در واقع این که اینا از ذات الله جوادی هم دارن، ولی عرض کردم تبیین این که حالا استدراج رو تبیین بکنیم داریم از المیزان استفاده میکنیم. المیزان جلد سه جای المیزان این هست، حالا من آدرس ها رو بگم که اگر بعد یادم رفت ولی خاطرم بره. یکی جلد هشتم، بله جلد هشتم صفحه 346 تا 47 راجع به این استدراج و نحوه استدراج بحث دارن. دوم جلد نهم صفحه 308 تا 309 و سوم جلد چهاردهم صفحه 225. حالا این دو سه مورد منحصر هم نیست، ولی این دو سه مورد را حالا من یه چیز رو یادداشت کردم که عرض کنم. خب پس نوع اول استدراج این شد که الاستدراج و الاستدناء من الهلاك اما فی الدنیا او فی الاخره، یعنی تدریجا فرد یا جامعه ای که مبتلای به این قانون میشوند تدریجا به سمت سوی هلاکت میرن. ظاهر شیرین و جذاب و خیلی دلپذیر و خوشحال کننده است، اما متوجه نیستن من ایسو لا یعلمون، دارن میرن به سمت هلاکت. حالا اما فی دنیا مثل مواردی که اقوامی گرفتار این عقوبت هاشون از بین رفتن یا افرادی، و اما فی الاخره. و تقیید الاستدراج به کونه من حیث لا یعلمون، این که فهمده است و نستدرج هم من حیث لا یعلمون لدلالت علا انهازت تقریبا خفیون، این پنهانه معلوم نیست ناپیداست، غیر و ظاهرن علیهن بل مستبتنون فیما یتلحون فیه، در اون چیزی که اینا تلحی سرگرمن من مظاهر الحیات المادیه الاخر یا بقیش نیم. پس این یک نوع از استدراجه که ایشون می فهمن که اون و زیل آیه که و املی لهم ان کیدی متینون، این را هم قرینه می گیرن که بیشتر این استدراج مراد باشه. و املی لهم یعنی به اینا مهلت می دن، درجه می فهمید مهلت می دن یعنی عمرشون را طولانی می کنیم، زمان بیشتری بهشون می دیم، فرصت می دیم. ان کیدی متینون، ایشون این را شاهد می گیره که همین معنی از استدراج که یتعقبه الهلاک یعنی به سمت هلاکت میره این مراد باشه، اینا قدیده بر این گرفتن. ولی هم به نظرم میاد که با اون معنی دوم هم سازگاره. حالا معنی دوم رو عرض میکنیم ببینید چی رو سازگاره. معنی دوم چیست؟ معنی دوم استدراج حاصلش اینه، چون چند جا هم توضیح زیاد داده، حاصلش این است که از همان وقتی که این انسان کافر و بیدین و تبهکار از همون وقتی که نعمتها برش بهش داده می شود از همون وقت گرفتار عذاب می شود. یعنی این استدراج در عقوبت نه اینه که حالا فعلا خبری نیست بعدن هلاکتی می آید عقوبتی می آید، نه همراهشه همزمان باشه منتها متوجه نیست اما گرفتاره. اون چیه؟ اون اینه که انسانی که دل به دنیا بست خدا را یادش رفت، آخرت را یادش رفت، ارزش‌ها را فراموش کرد، دل بسته به دنیا و جمع اموال و حالا مقام و مال و هر چی دیگه، این چیزایی که از متاعهای دنیوی هست دنبال اینا، شب و روز فکرش و ذکرش اینه که اینا بیشتر کنه، پستش را بیشتر کنه، مقامش را بیشتر کنه، مالش را بیشتر کنه، اعتباراتش را بیشتر کنه، همش تو این وادی هست. خب از اون طرف این گونه هم نیست که شرایط دنیا همش به وفق او باشه، که یعنی قاعده ی عالم که دست او که نیست، که هر چه که میخواهد 100% برآورده بشه. البته برخورداره، مقام داره، منال داره، مال داره، اینا داره. خب همیشه آشفته است، در یک آشفتگی و اضطراب روحی به سر میبره، این نگرانه. اولا حرص میخوره، قانع نیست که، این دائما در حال در فکر اینه که اینا رو بیشتر کنه، اصلا آرامش نداره، این نه خواب درست سایه میره، نه آسایشی داره، نه تفریحی داره، یعنی ولو برخورداره اما در این حال برخوردار نیست. این در حد یک آدم معمولی هم از دنیا، از زندگی لذت نمیبره، پریشان حاله، این از نظر عذاب روحی خلاصه داره، دچار استرابه، تشویش خاطره، چون حریصه، آزمنده. این یک، حالا چون خیلی حریصه و آزمنده، آسایش رو بر خودش سخت میکنه، حرام میکنه برای اینکه بیشتر بکنه، از اون طرف هم نگرانی میاد سراغش، یا دزد نیاد، اون یکی به من کلک نزنه، اون یکی چنین نکنه، اون از من جلو نیفته، ضرر نکنم، تو بورس گرفتم چنین نشه، نم فلان نشه. دیدید که در مثلا غرب همین گاهی که از این تلاطم ها به وجود میاد، بعضی این مرتبه سکته میکنن، میمیرن اصلا. تو همین اخبار حوادث پارسال من یادم هست که یه وضعیت در غرب به وجود آمد به لحاظ اقتصادی، یعنی ورشکستگی ایجاد کرد، بعضی اصلا مردن، یعنی سکته کردن، دیگه نتونن تحمل بکنن. این یه چنین حالتی میفهمن، استدراج به این معنا که قرآن کریم یک تعبیر دیگری هم برای این داره که و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، این را هم شاهد میارن که برای این از این باب میشه. این در عین این که در وسعت از مواهب طبیعی و زندگی هست، واقعا خیلی وسیعه، این همه مال و منال و برنامه اینا داره، امکانات داره، اما معیشتش ضنکه، ضیقه، یعنی در درون خودش دچار آشفتگی و عذاب داره، یعنی از همون لحظه در عذاب میکشه. البته همش این نیست، در متن عذاب و گرفتاری هست والآخرتو اشد و امر، اون از این بدتر هم هست، یعنی حالا بد گرفتار اون عذاب اخروی هم میشه در واقع. پس بنابراین این هم یک استدراجه، این حاصلش این است. چند جا این روشون بیان کرده، من با اجازتون یه چند سطحی از عبارتش رو میخونم که ببینید اون من بیان کردم درسته یا. بله دیگه، همین روحی روانی میشه. البته ممکنه، بله همینطوره، بله یعنی همین که امروز هم که اینا درست علمی ثابت شده، یعنی خیلی از بیماری ها ریشه یه عصبی داره، حتی مثلا فرض کنید که معدش مشکل داره میگن عصب مشکل داره، پاش مشکل داره میگن عصبش مشکل داره، خیلی از بله بله. خب میفهمن لمن قطع هاولائه ان ذکر ربهم و کذبوا به آیاته سلبوا اطمئنان القلوب، چون علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اینا ندارند اون عامل اطمینان، هم دیگه ندارند، سلبوا و امنها به تشبث به ذیل الاسباب، وقت چون اون تکیگاه و لنگرگاه ایمانی و الهی را ندارند برای آرامش، هی برای اینکه برای خودشون یک آرامشی فراهم کنن به همین اسباب ظاهری متشبث میشن، به ذیل الاسباب التي من دون الله، و عذبوا وقت دچار عذاب میشن، به اضطراب نفوس و قلق القلوب و قصور الاسباب و تراکم النوائب و هم یظنون انها الحیات، حالا خودشون گمان میکنن که این زندگی همین دیگه که اینو دارن انجام میدن، ناسین معنا حقیقت الحیات از سعیده، یادشون رفته که یک حیات سعیدهی هست، فلا یزالون یستزیدون من مهلکات، حالا اینایی که مثل کسی که تشنهش از آب شور میخوره ها، خب این آب میخوره ولی کن تشنگی زیادتر میشه، این خیال میکنه داره آب میخوره ولی کن داره آب شور میخوره، این تشنه تر میشه، اونقدر میخوره میخوره تا از بمیره، یعنی چون اسباب سبب واقعی ایمان این را گذاشته کنار، خیال میکنه اینا محل نجاته، اینا هم که محل استرابه، منشأ استرابه، هرچی بیشتر میشه استراب و اون تشویش خاطر او هم هی شدت پیدا میکنه. فلا یزالون یستزیدون من مهلکات زخارف دنیا سیزدادون عذابن و هم یحسبونه زیادتن فی النعمه، ولی خودشون ها جز میلیاردرها، جز متمتعها، برخوردارها، من چند تا پست دارم، من چند تا چنین دارم، فلان دارم، وقتی میخوان آمار بدن ها جز اینا قرار میگیره، جز اینایی که خوشبختن با دید ظاهری، اما تهش که نگاه میکنه جز بدبخت های دنیا توی، نه آرامشی داره نه لذتی از زندگی خودش میبره، دچار عذاب گرفتاری، ظاهرش البته چشم پر کنه، خیلی جذابه. حتی یرد عذاب الاخره، البته نه اینکه حالا همهش همینه، این عذاب دنیوی روحی و گرفتاری هاست تا به اون عذاب برسن، و هو امر رو وعده ها، اون از این سخته. فهم یستدرجون فی العذاب من لدن تکذیبهم به آیات ربهم. استدراج به معنی اول اینه که نه فعلا خبری نیست تا به یه هلاکتی بیاد، یه عذاب بیاد یا در دنیا آخر، این نه از همون لحظه دچار عذاب شده، البته یه عذاب دیگری هم دوباره پشتبندش به دنبالش هست. حتی یلاق و یومه هم الذی یعذبون. قال تعالی، حالا مرحوم علامه که دعوش تفسیر آیات و آیاته، برای این مطلب از آیات شاهد میگه. قال تعالی الا به ذکر الله تطمئن القلوب، سوره رعد آیه 28. و قال و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، سوره طه آیه 124. و قال فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، شگفت زده نشه به خاطر زیادی مال و فرزند اینها منافقین، انما یرید الله لیعذبهم فی الحیات الدنیا، این وسیله عذاب در همین زندگی دنیاست، و تزهق انفسهم و هم کافرون، اینا ایمان نخواهن آورد، وقتی هم که از دنیا میرن کافر میرن، اون برام یعنی اون طرف هم براشون عقوبته. توبه آیه 55. این در جلد 8 بود، اینایی که خوندم خدمت شما، المیزان جلد 8. بعد ذیل همین آیه ای که الان سوره توبه خوندم راجع منافقین، فلا تعجب که اموالهم ولا اولادهم، ایشون تفسیر داره ذیل همین آیه، اونی که جلد 9 عرض کردم همینجاست، که دوباره اونجا هم یک شرح نسبتاً گویایی برای این مطلب بیان فرموده. یه تکه عبارتشو میخوانم، یه جمله اشونه میفهمن، زندگی راستین و دروغین، حیات واقعی، حیات غیر واقعی، حیات کاذب. حیات واقعی کدومه؟ فإن الحیاة التي یعدها الموجود الحی سعادت نفسهی و راحتا لذاتهی انما تکن سعادتا فی هر راحت و البهجه اذا جرت علی حقیقت مجراها. یعنی زندگی که موجود زنده مثل انسان میخواد ازش بهره ببره وقتیست که بر مجرای درستش قرار میگیره. و هو، حالا اون مجرا و مسیر زندگی راستین چیه؟ و هو ان یتلبس الانسان به واقع آثارها من العلم النافع و العمل الصالح. اگر زندگیش اینطوری باشه، در حوزه علم، علم نافع داره، در حوزه عمل، عمل صالح داره، من غیر ان یشتغل به غیر ما فی خیره و نفعه، دیگه به چیزایی که خیر او درش نیست، نفع نداره، نپردازه، فهاذهی هی الحیات التي لا موت فیها. اینا دیگه نکاتیه که حالا دقت میخواد. این حیات اصلا موت نداره. چجور میشه؟ مگه آدم های مؤمن، آدم های مگه پیغمبر ها نمردن؟ ببین این دقت کنید، این حیات اصلا موت نداره. یعنی این حیات مال روح دیگه، روح که نمیمیره، که جسم میمیره، جسم وسیله بوده موقت، این زندگی مال روح، روح که نمیمیره، که این حالا که در مسیر راستین بوده، برزخ هم هاکزا، قیامت هم هاکزا، پس این زندگی اصلا مرگ نداره. و راحت التی لا تعب معها، اینا خیلی حرف توش هستا، این یک آرامشی و آسایشی است که اصلا سختی باش نیست. آرامش های جسمی و دنیایی بدون سختی نمیشه، هر آرامش جسمانی شما پیدا کنید یه سختی هم دنبالش هست، اما اون راحتی که اصلا تعب نداره اون کدوم راحته؟ اون حیات راستینه، حیات روحه، دیگه تعب نداره اصلا. دقت کنید چیه؟ مگر انبیای الهی، اولیای الهی بدترین تعبها را متحمل نشدن به لحاظ جسمی، این ربطی به اون حیات نداره. اینا دقت، این خیلی مهم است، اینا راهگشاست. این آقای مشتاق‌زاده چند بار به این مقوله میپرداخت، میفهمد که اصلا ما اینجوری نگاه کنیم دیگه اصلا تعب نیست. نه هست، به حساب نمیاد، توفیلیه، یعنی تو حاشیه است، تو متن نیست. نه اینکه تعب نیست، جسم پیغمبرم مریض میشه، اونم رج میکشه، ضربه وقتی به امیرالمومنین میخوره مثلا به بدن مبارک ایشون، خب به هر حال ایشون هم زخم میشه، درد داره، جسمه. اینجوری که نیست که بگیم حضرت امیر اصلا بدنش درد نداره، که درد داره، منتها این تو حاشیه است، این تو متن نیست، حیات واقعی نیست، این سایه است، ذله، خود اون درخته نیستش که ثمره داره. اینجوری است، از هم هست هم نیست، هست در حاشیه است، در فرع تو فعلی است، نیست در متن نیست. و به خاطر اینه که روح وقتی که بزرگ شده در مسیر راستین قرار گرفته، به اینا اهمیت نمیده، هرچی هم میخواد سختی بیشتر بشه اصلا برای اهمیت نداره. اینا عبارات به نظرم خیلی مهمیه. و راحت اللتی لا تعب معها و لذت اللتی لا علم دونها، اصلا یک لذتیست که علم اصلا توش نیست، لذت محض دیگه. یعنی آدم این که در ظل ایمان خدا، در مسیر ایمان خداست، همواره در لذت روحیه، ولو جسمش هم در بدترین شرایط باشه، مشکلی نداره. لذا میگوید که من دو چیز را خیلی دوست دارم، روزه بگیرم در هوای خیلی گرم، وضو بگیرم در هوای خیلی سرد. ببین، اگر واقعا یک فشاری روی جسم نیاره، این چه مزیتی داره دیگه؟ اصلا افضل الاعمال احمدها، اگر واقعا یک سختی نباشه دیگه افضلیتش کجاست؟ مثل هم میشه که نه، این هست و نیست. این خیلی عجیبه دیگه، خیلی عجیبه. من بیشتر شما خودتون باید تبیین کنید. این ما را عینا الا جمیلا، منش هم اینجاست، تلخی را بوده، تلخ بوده، واقعا ناگوار بوده، منطقه اون تو حاشیه از اون مربوط به جسم، اصل حیات این نیست، اصل حیات اینه، این که باقیه. اینا خیلی عجیبه. بله، و هی الحیات فی ولایت الله، خدا رحمت کند. ببین دیگه زد اون قلب مسئله، این کدام زندگیه؟ کی زندگی انسان این زندگی است که تعب نداره، لذت سرشار از لذت الم نداره؟ این کیه؟ وقتی انسان در مسیر ولایت خدا باشه. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الاخر، یعنی کسی که تو این مسیر قدم برمی‌داره، هر چی خدا گفته، هر چی پیغمبر خدا گفته، هر چی حجت خدا گفته، من همین تابع این هستم، من اصلا از خودم هیچم. کلمیت بین یدی الغسال، مؤمن اینجوریه دیگه، حدیث میگه، میگه آدم مؤمن پیش احکام خدا مثل مرده در دست غساله، مرده شد، اصلا هیچ اعتراضی نداره، هر چی میخواد بشه بشه، هر چی اون خوشو بکند شیرین بود. به از این زاویه قال تعالی، این علامه است، هر چی میگه یه آیه براش میاره. قال تعالی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این حیات روحیشون همیشه شادن، همیشه شادن، همیشه در شادمانی هم، برادر روحی ها چه شادمانه، گشنه باشن شادن، سیرم باشن شادن، تو میدان جنگ باشن شادن، تو خونه هم باشن شادن، همیشه شادن، اصلا روحشون همواره در شادمانیه، چون وصل به اون مرکز اصلی است که علا به ذکر الله تطمئن و قلوبه. این چنین حالتی است. حالا شما نگاه کنین، اگر جامعه این نیروی ایمان و توکل به خدا و اعتقاد به خدا درش گسترش پیدا کنه، چه جامعه ای میشه؟ اهمیت نمیده دیگه به بلاها، گرفتاری ها، آمریکا چنین کرده، جهنم، اصلا آمریکا کیه که این کارا رو بکنه؟ چیکار میخوان بکنه؟ هر چی میخواد شیطنت کنه، شیطنت کنه، اصلا نمیترسه، اهمیتی نمیده، تدبیر میکنه ها، تلاش میکنه که این نقشه ها رو خونسا کنه از راههایی که مجاری که در اختیار داره، اما شد شد، نشد نشد، این مرتبه دستش نمیبره بالا بگه ایداد بیداد دیگه کار تمام شد، نه، یه کاری وقت تمام نمیشه، اهل الحسنین چطور میشه مگه؟ آبروی خودش برده میشه نهایتاً. حالا این کارهایی که دارن میکنن که ملاحظه میکنن دیگه تلخه، البته عرض میکنم اینا چیزی نیست که آدم وقتی خبرو میشنوه به لحاظ ظاهری خوشحال بشه، اما اگر اعتقاد به خدا داشته باشه تهش میدونه که این رسوایی ایناست. اینا دیگه به آخر کشیدن این کارا رو میکنن، دیگه چیزی ندارن. حالا رفتن تو لانه جاسوسی رو که اشغال کردن، با لانه جاسوسی رو اشغال کردن، این کدام حقوق آمریکا رو پایمال کردن؟ شما بی شرف حقوق ما رو پامال کرده بودید. حالا یه نیروی آمده استفای حق بکنه. 34 سال 5 سال گذشت، دنیا فهمید که آمریکا لانه جاسوسی همه جا داره، رو پشتوانه‌های سفارتخانه آلمان هم داره. یعنی سفارتخانه آمریکا در آلمان، در آلمان دیگه یه شهروند آلمانی میگه بابا این ادعا میکنن دوست آلمانن، این چه دوستیه که تو خانه دوستش جاسوسی میکنه، خبرچینی میکنه دیگه. خب این حالا باید یه نیرویی رو گفتن جواز بهش ندن که اونجا نره، اجازه ندن. چرا؟ به خاطر اینکه با آمریکا در افتاده. چیکار کرد؟ در افتاده. خب شما شیطان کردید که. من به نظرم اینطوریه دیگه. حالا به هر حال اینا بحثایی است که بحثای روز ماست، اون رو باید تقویت بکنیم. خدا حفظ کند. مقام رهبری انصافا نفس قدسی داره، نفس خلاصه ولوی اعمال میکنه. همین سخنرانیشون با خانم ها ملاحظه کردیم، چقدر زیبا، چقدر جالب، راه گشا. اما یه کلمه من دیروز گفتم، اما انگاری ما هم یه جورایی وصلیم به ایشان، یه جورایی. یه کلمه دیروز نگفتم، گفتم بحث اشتغال و فلان عربا، دیدم تو فرمایشات رهبری بود بیان کردن اینا. اینا واقعا اینا اساسه، ما نباید گول بخوریم. مسیر اسلام را بریم همه چی میرسیم. یه چیزایی بگیم که حالا اونا به ما نگن شما کم دارید مثلا. بابا اونا کجا هستن که بخوام به ما بگن؟ اونا بدهکارن، نه طلبکار. راجع بزنن همونطور که آقا فرمودن، واقعا همینطوره. خب بله، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. این پس بنابراین دیگه بقیهش رو خودتون ملاحظه کنید. اینم یک نحو استدراجی است که مرحوم علامه بیان فرمودن. دو نوع استدراج داریم. باز ذیل همون آیه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا که سوره طه هست، اونجا هم بحث کردن که بله این چه است و همین توضیحات تقریبا و همین که کیفیت خدمت بس از این میگذره. بحثنتون بله. حالا من یه چند تا آیه دیگر هم یادداشت کردم که یکیش همین آیه است که آیه اشتراقی فرمودن، اشاره فرمودن. یه چند تا دیگه آیه هم هست در ارتباط با این بحث، اینا رو گذرا. یک این آیه اینه که مرحوم مجلسی تمام این آیات را که حالا بنده نقل میکنم و خیلی آیات دیگر در همون جلد 73 البهار آخرش، یعنی دیگه آخر جلد 73، یک بابی را گشوده است به نام الاملاء والامهال علی الکفار والفجار والاستدراج والافتنان. این عنوان بابش. وقت آیات زیادی از سوره بقره شروع میکنه تا آخر قرآن. یه چند تا اشتغال من یادداشت کردم. یک، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اسما. دیگه این خیلی صریحه، این مهلت که میدیم به این کافرها که بهره من برداری کنن، این خیر نیست. یعنی بحث ما همینه دیگه، این خیر نیست، این زمینه برای گناه، این زمینه برای گناهه. ولهم عذاب مهین. این بله این با همون استدراج اول همخوانی داره که ولهم عذاب مهین، یعنی به دنبال این که اینای گناه میکنن، خیال میکنن که در مسیر درستی دارن راه میرن، عذاب میشه. این سوره آل عمران آیه 178. در چی؟
در معنای خیر
شر. بله. یعنی مؤمن هم داشته باشه نیست حتی؟
نعمت از جهت دید قرآن و اطلاق نمیشه، دید چیز و خیر و اطلاق
بنابراین اگر حالا انسان مال و اموال داشته باشه در مسیر حق هم باشه که نعمت که هست یقین هم دیگه
به واسطه در مسیر حق بودن میشه.
بله
آیه
این
هم
در این مال رو نیتوی اطلاق کرده. بله اما اوائل بحث که ما شروع کردیم نم شما تشبه داشتید، یعنی اون اوائل بحث همین شروع تعریف خیر و شر رو اونجا نقل کردیم. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب فلسفیشون و جاهای دیگه بیان فرمودن که خیر آن چیزیست که موجود زنده یطلبه و یختاره و یراه موافقاً لطبعه و فطرته، چنین چیزی. این هم میگه خیر که به طبعه یا به فطرته میخواهد برمیگزیند، هذا هو الخیر. و آن چیزی که الموجود الحی و به طبعه یتنفر منه، ازش گریزانه، یدفعه، لا یختاره، لا یطلبه، هذا هو الشر. این تعریف خیر و شر. این منافات با این مطلب هم نداره، چون فطرت اگر در مسیر الهی شد فطرت پاکه دیگه. اون وقت بعضی از نعمتها در حقیقت معنیش این میشه که حالا یه نکات اینجا هست، اجازه بدید بعد عرض میکنم، که ما از نظر اصطلاح قرآن یک وقت میگیم برکات من از سماء و الارض، یه تعبیره، ولو ان اهل القرى امنوا و تقوا لفتحنا عليهم چه برکات من از سماء، کلمه برکت به کار رفته. یک وقت سخن تمتع بهره‌مندیه. دو تا اصطلاح قرآن داره. یه وقت میفهمد که سنمتعهم متاع قلیل، با تعبیر متاع و سنمتعهم و متعناهم و اینا تعبیر میکنه. این چیزی به معنی خوبی توش نیست، این تمتع بهره‌مندی ظاهریه و تقریبا یه جورایی هم بی‌اعتناییه، نه تنها مثبت نیست حتی لابه شرط هم نیست، یه جورایی با این کلمه متاع و اینا به خصوص الان قدیل هم داشته باشه خیلی مهم نیست. اگر این متاعه یعنی این بهره‌مندیه برکت شد، وقت برکت کی میشه؟ برکت همونیست که علامه فرمود اگر در مسیر حیات واقعی قرار بگیره. این یه آیه چون هستش، من اجازه بگید تا دوست آیه یادداشت کردم اینا رو زیلش میگم اینا رو، این نکته خیلی لطیفیست، نکته لطیفی. خب پس این یه آیه که آیه سوره آل عمران آیه 178، ولا يغرنك لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المآب. این سوره آل عمران، اینم آل عمران آیه 196 97. خب اینم یه مورد کاملا معنیش واضحه. مرحوم مجمع البیان سلمان تبسی محمد ای لا یقرنک تصرفهم بالولاد سالمین غانمین، که هی میرن فتح میکنند و مواهب به دست میبرند و اینا، غیر مؤاخذین به اجرامهم، گناه هم میکنن مجرم هم هستن ولی مؤاخذه نمیشن، فعلا دارن خلاصه یک تازی میکنن. الخطاب للنبی و المراد غیره، این خطاب رو به پیغمبره ولی که دیگران مراد هستن. اعلم الله تعالی ان ذلک مما لا ينبغي ان يقبطوا به، یعنی مسلمان ها مؤمن ها قبطه نخورن به این وضعیتی که اونا دارن، بگن خوش به حال اونا چقدر وضعشون خوبه. بله، لان مأواهم و مسیرهم الی النار، اینا دارن به سمت جهنم میرن، حالا منتها یه مرکب خیلی زیبایی دارن، منتها دارن شدید به سمت جهنم میرن. ولا خیر بخیر بعده النار، خیلی تعبیر قشنگی ادیبانه ایه، ولا خیر به خیر عقیبه النار، یعنی اگر یه خیری ظاهرش خیره دنبالش جهنمه اصلا خیر نیست، این نباید خیر نمیست. اینم مرحوم مجمع توسی در ذیل همین آیه این نکته رو داره، مجمع البیان جلد 1 صفحه 560. پس اینم یک آیه. حالا این آیه را دقت کنید، خیلی جالبه، نکته خوبی علامه اینجا داره. قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معک و اممون سنمتعهم ثم یمسهم منا عذاب علیم. سوره هود آیه 48. یه بار دیگه آیه را تلاوت میکنم ببینید. سوره هود آیه 48. قیل یا نوح، یا نوح اهبت به سلام منا و برکات، پایین بیا از کشتی بیرون بیا با درود یا با سلامتی. حالا این کلمه سلام یعنی سالمی دیگه، هیچ مشکلی نداری، یا بعد درود سلام علیکم یعنی درود برتون میفرستیم، یعنی تحیت به سلامه، این تحیت ما به تو خوش آمد میگیم، خوش آمد میگیم، بفرما خوش آمدی، بیا پایین خوش آمدی، که انده خدای مسئول مثلا در استقبال میکنه از حضرت نوح، میگه خوش آمدی بفرما، یا نه، یا بفرما سلامت سالمی با سلامتی بیا. حالا هر دو معنا رو ایشون میفهمن احتمال داده. و برکات علیک، اون وقت بر تو و علی امم ممن معک، اینایی که با تو هستن همه مشمول برکاتی. بعد چی؟ و امم سنمتعهم، ولی بعدن از این نسل یه نسلی خواهد آمد، امتهای دیگری خواهند آمد، سنمتعهم اونا رو هم بهرمند میکنیم. دیگه نمیگه برکت میدیم نمیگه نبارک علیهم، میگه سنمتعهم. اینجا کلمه برکت به کار نبرده، کلمه متاع بهرمندی به کار برده. این معلوم میشه بهرمندی به ما هو نشانه خوشبختی و سعادتمندی نیست، ممکنه نشانه بدبختی باشه، یعنی بحث استدراج است. اما اگه برکت آمد چطور نه؟ هر جا که نعمت همراه با برکت باشه دیگه یقینا سعادته. این نکتهش میشه، این نکته ای که فرمودن ما بیهم اصلا نگاهمون رو به خیر و شر عوض کنیم، یعنی اگر چنانچه زن و فرزند و مال و منال و بهره های دنیوی و غیره اگر در مسیر بندگی خدا باشه تازه نعمته، تازه خیره، اگر نشد شره. پس صرف بهرمندی خلاصه خیر نیست، ولو به حسب جسمانی، به حسب ظاهری، به لحاظ وهمی، یعنی قوای شیطانی، قوای وهمی، قوای حیوانی. چرا؟ به عبارت اخرى میشه بعد گفت خیرون و شرون انسانیون و حیوانیون، اینم میشه گفت. هناک خیرون حیوانی التزازات، حالا هرچه باشه، هناک خیرون انسانیون، اون انسانی دیگه باید در ظل ولایت الله باشه، و هناک شرون هاکزا. اینطوری هم میتونیم بگیم، یعنی خیر و شر را دو قسم بکنیم از اول. این نکته ای که عرض کردم که اینجا در اون صدر آیه فرموده است که برکات علیک، در ذیل آیه به جای برکات فرموده است سنمتعهم، و بعدش هم به عذاب ختمش کرده. علامه می فرمند برای این فرق است بین بهرمندی و بین این که این برکت باشه. این ایشون توضیح داده، جلد دهم صفحه 239 المیزان جلد ده. یه آیه دیگری هم داریم، بله، صفحه 239. یه آیه دیگر هم خدمتون میخوانم. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنینه نصار و لهم فی الخیرات بل لا یشعرون. این هم از این بابه، آیا یمان میکنن که ما که داریم اینها را مدد میرسانیم، توسعه میدیم به مال و فرزندشون و اینها، نصار لهم فی الخیرات، داریم خیرات را به اینا سرازیر میکنیم؟ بعد اشتباه، بعد فهمی دارن، بلا یشار متوجه نیستن. سوره مؤمنون آیه 55-56. علامه دوباره همینجا بحث داره و این آیه سنست تدرجوهم را اینجا آورده، یعنی وقتی که آیه را توضیح میده میفهمن که این از این بابه که قال تعالی سنست تدرجوهم منهی سلا یعلم. این هم بس بنابرای مربوط به همین میشه. خب دیگه از این نمونه آیاتی که هم که سوره اعراف داشتیم که قبلا هم اشاره شد، ثم بدلنا مکان السیئات الحسنه حتی عفاو، آیه 95 سوره همیشه هست که اعراف. خب این حالا نمونه هایی از آیات بود. یک چند تا روایت مختصر از امیرالمومنین هم در همین باره من یادداشت کردم عرض بکنم خدمتتون که این بحث کامل تر بشه. در نهج البلاغه حکمت 116، کم من مستدرج بالاحسان الیه و مقرور به ستر علیه و مفتون به حسن القول فیه. این اونجاییست که در واقع لغزشگاهه، لغزنده است. این از اون لغزنده هاست. احسان میشه بهش، یعنی برخوردار مستدرجه، کم من مستدرجه. ببینید چه بسیار، بله، آدمایی که دچار عذاب استدراجن به خاطر همین که داره به اونا چه میشه؟ احسان میشه، برخوردار از نعم هستن. و چه بسیار انسانی که فریب میخوره. فریب چی را میخوره؟ فریب این که پرده را خدای متعال پوشونده، فعلا افشا نمیکنه، پرده دری نمیکنه، معلوم نیست، کسی خبر نداره. این به خاطر همین پرده دری نکردن خدای متعال گول میخوره، فریب میخوره، شیطان یعنی گولش میزنه. و مفتونن به حسن القول فیه، بله، دچار فتنه میشه به خاطر اینکه ازش تعریف میکنن، تمجید میکنن. و این یکی از مسائلی است که خطرناکه ها، این بحث مدح و ثنا و تمجید. اینا امام یادتون هست که رضوان الله تعالی علیه، با اینکه خب امام یارایی بود که خیلی خود ساخته بود، سالها نفسش را تربیت کرده، مهار کرده، در عین حال مرحوم آقای فخرالدین حجازی که نماینده اول مجلس بود و شاید که به نمایندگی از مجلس جلوش صحبت کرد و حرفای زد، امام فهمود که آقای حجازی این دارم میگن، ممکنه من باورم بشه، این چیزا نمیخواد بگید، اینا هشدار دادم که اینجور تعریف تمجید اینا رو نکنید. توجه میفهمم، بله، اینم هستا. این حسن القول فی هم یه مسئله ای، خلاصه خودش یه مطلب عجیب غریبی است که آدمی است دیگه، بهش تعریف میکنن خوشش میاد، خوشش میاد بد میشه، خراب میشه. مگر اینکه دیگه خیلی واقعا انسانی باشه اونقدر نفسش را تربیت کرده که اصلا توجه نمیکنه، اصلا عنایت نمیکنه، اون یه مسئله دیگری. ولی سخته، کار بسیار سختیه. یعنی از دامهای شیطانه، در واقع امیرالمومنین داره دامهای شیطان را بیان میکنه. بعد و مبتل الله احدا بمثل الاملاء علیه، هیچ کسی را، احدی را، خدای متعال مبتلا نکرده به این املا، این مهلت بهش میده، مجال بهش میده، فرصت بهش میده. این خیلی سخته. این در حکمت 116 آمده. حالا عجیبه که مرحوم رضی این همین عبارات رو در 260 هم آورده، فقط یک کلمه فرق میکنه. اینجا به مثل املا علیه، از اونجا لهوه، فقط با یه عین اللام این رو اونجا آورده. و تعجب کردم، مرحوم سید رضی میگه که حالا ما اینا تکرار کردیم، اینجا آوردیم، زیادی داره. من که چه فکر نگاه کردم، زیادی چی توش نیست، یه لام و عین فقط فرق می‌کنه. حالا شما هم یه نگاه بکنین چطور شده، نمیدونم خودش متوجه هستا. لذا میگم ما اینا قبلا گفتیم، اگه حالا میگیم چون یه نکته زیاده، من که چیزی ندیدم جز این عین و لام، که حالا این مگه معناش فرق بکنه دیگه، باید یه ادیبی مدرس افغانی باشه ببینیم این عین و لام با هم فرق کنه یا نه. خب این یه نمونه نهج البلاغه. دو، حکمت 273، رب منعم علیه مستدرج به نعما. چه بس آدمی که برخوردار از نعمت هاست، مستدرج است، این گرفتار استدراج شده. از اون طرف نقطه مقابل، و رب مبتلا مصنوع له بالبلوا. اما چه بسیار آدمایی که گرفتارند و مشقت و سختی و اینا دارن، این داره امتحان پس میده برای اینکه به کمال برسه. این رو خدا گذاشته است در تنوره، در تنوره این ابتلاعات رو رشدش بده. اون یکی هم که برخوردارت گرفتار عذاب شده، بله، ربه، اینجا هم کلمه ربه داره، نهج البلاغه اینم اینجاست. یک جمله دیگر هم حضرت دارد، ایها الناس لیرکم الله من النعمت وجلین. ای مردم مواظب باشید، لیرکم الله، باید خدا شما را ببیند که از نعمتها وجلی، یعنی خائفی. وقتی که نعمت براتون میاد شما خوف میکنید، نکنه یه موقع من الان گرفتار استدراج شدم، یعنی بعد این زنگ خطره، زود نگید عجب شد، ببین چقدر خدا ما رو دوست داره. لیرکم الله من النعمه وجلین کما یراکم من النعمه فرقین. همونجوری که باید ببیند که اگر یک نعمتی آمد، سختی آمد، اونجا هم دچار ترس و اینا میشید که نکنه خلاف کردم که الان گرفتار شدم. نگاه کنید، این تربیت امیرالمومنین ها مثل تربیت قرآنی اینجوریه دیگه، آدم ها بین خوف و رجا نگه میدار. نه اگر نعمت ها آمد بگه ها دیگه من خیلی وضعم خوبه، نه اگر سختی آمد بگه خیلی بده. در هر دو حالت باید خائف و راجی باشه، یعنی هم بترسه و هم امیدوار باشه. بله، انه من وسع علیه فی ذات یده، اگر کسی نعمتش زیاد بشه، فلم یر ذلک استدراجم، و اینا استدراج نبینه احتمال نده، فقط امن مخوفن. ببین میگه این یک جای ترسناکیه، ولی برای خودش به خیالی میدونه، میگه نه هیچ خبری نیست، میگه باید اینجوری باشه. و من زویق علیه فی ذات یده، اگر برش سخت شد فی ذات یده، فقر و تنگ دست و این آمد، فلم یر ذلک اختبارن، این را امتحان و اختبار الهی نبینه، فقط ضیع معمولا، اینم ناامید شده دیگه، یه امیدی را یه آرزو را از دست داده. اینم حکمت 358 نهج البلاغه است. خب پس اینم این بحثمون بود. فقط یک سوال اینجا به وجود آمد، من امروز این تفسیر آقای فخر رازی را نگاه کردم، من نگاه میکنم ببینم چیزی اگر کسی داره نکته ای گاهی را داشته باشه استفاده کنم، و چیزی حسابی نداشت که قابل استفاده باشه الا یک اشکال به ذهنم آمد، یک اشکال مطرح کرده بحث معتزله و اشاعره و از این آیه چه استفاده کنه غیره، که میگن این آیه ها دال بر مذهب ماست. اینا معتزله که میگن که خدای متعال خیر بنده هاشو میخواد و جز خیر بنده ها کاری نمیکنه، بی خود میگن. گاهی وقتا میبینیم خدای متعال جز شر برای بنده هاش چی نمیخواد، اینو مطرح کرده که خداوند متعال این آیات دلالت میکند بر مذهب ما که گاهی خدای متعال شر را میخواد، اصلا بنده را میکشنده به اون شرگاه، خلاصه برای خاطر این که خب این بندگانی که میدوند که اینا نعمتشون بدهد سرمست میشن مغرور میشن، خب خلقشون نمیکرد، خلقشون کرد قبل از این که به این نعمت ها برسن از بینشون میبرد، چرا مهلتشون دار میگستن نملی لهم، توجه میفرمایید. بعدم دیگه هیچ زمینی توبه ای بازگشتی چیزی هم نیست، این چه خیریه که خدای متعال میخواد به اینا بده؟ پس معلوم میشه نه، خدای متعال هم شر را خواسته، اینا هم به شر برده دیگه. پس این حرفی که معتزله میزنن و عدلیه میگن و اینا بیخوده. این سوال مطرح میشه، اگر هم برای ما سوال مطرح میشه، یه کسی سوال کنه از ما، با همه حرفای شما درست، قانون خدا دوتا داره، چند تا داره، سنت الهی، نه همه قبول کردی، فلسفش چیست، حکمتش چیست، چرا خدا این کار رو میکنه؟ حالا اگر اینایی را که طغیان میکنن گناه میکنن همه را میبخشی دوچار این عذاب ها عقوبت ها نشون، مگه چه میشد مثلا؟ مگر خدای متعال میخواد انتقام بگیره؟ مگه در صدد انتقام گیریه که میگه پدر از روزگارتون در میآورم، حالا اجازه بده پیغمبر سنم لیلهم لیزداد و اسمن و لهم عذاب مهین، با چی؟ فلسفه چی چیه؟ چه فایده ای داره؟ عدل الهی اقتضا میکنه، حکمت الهی اقتضا میکنه، جود الهیه، فضل الهیه. خلاصه الان یک سوال دیگری هم برای ما مطرح شد، سوال بعد از سوال، اینم بعدش فکر بفرمایید، یک جوابی بالاخره باید برای این داشته باشیم انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.